الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در این جلسه پر خیر و برکت یه بودن نیم ساعت الا 40 دقیقه خدمتتون هستیم. من ابتداعا تشکر میکنم و خدا رو شکر میکنم بابت دوستان خوبی که پیدا کردیم و این جلسات خوبی که تشکیل شده تو این سالها. الحمدلله رب العالمین پربرکت بوده این فضایی که ایجاد شده. یکی از بحثای خیلی مهم در کارهای معارفی ایجاد جمعه، ایجاد جمعهای معارفی هست. ما هنوز جمع معارفی نشدیم ولی داریم میشیم. یه مقدار همت دوستان، زحمت دوستان، حضور دوستان همه‌شون باعث شد کم کم داره یک جمع معارفی شکل میگه، یک جمع خوب. جمع‌ها قیمتش خیلی بالاست. ما یک دوره‌ای یه نرم افزار بلقران رو بعضیتون آشنایید، وقتی این انجام داده بودیم پیش یکی از بزرگان کشور بودیم، ایشون یه حرفی زدش، گفت فارغ از این کاری که کردید خیلی ارزشمنده، گفت این تیمیه که تشکیل دادید. راست هم میگفتش، آدم هوشمندی بود. ایجاد تیم ها، ایجاد جمع ها فوق العاده مهمه. خدا رو شکر فکر نمی کردیم با این سرعت. معمولا جمع ها سال ها طول میکشه تا ایجاد بشه، ولی خب اینجا برکت خدا زیاد بود، جمعی داره شکل میگیره. قیمت این جمع بسیار بالاتر از حتی چیزایی که داره گفته میشه، بالاتر از معارفشه. اون جمع قیمتش بالاست. من جا داره تشکر کنم از دوستانی که بابت این قضایا زحمت کشیدن، خصوصا برادر بزرگوارمون آقای رحمت آبادی، آقای ظریفی، آقای بزرفشان و بسیاری دیگر دوستان که زحمت زیادی کشیدن، خصوصا آقای ظریفی اخیراً که خیلی زحمتشون دادیم، کارهای بنیادین و خوبی دارن انجام میدن. سلامتی همه این عزیزان و قبولی اعمالشون صلواتی بفرستیم. من یه چند دقیقه در مورد این مؤسسه تمسک و جایگاهش صحبت میکنم، بعد یه چند دقیقه وارد بحث این دوتا دوره جدیدمون میشیم، یه چند دقیقه اینا رو صحبت بکنیم که با فضای کلی آشنا بشید. حالا البته الان گواهینامه‌هاتون رو گرفتید ولی بعید میدونم عمل کرده باشید. اون امر و رهن زوجیت واقعا 10% جمع عمل کرده باشید، خیلی اتفاقات مهمی باید افتاده باشه. دوره های پر مغزی بود از نظر خودمون، پر مطلب و پر راهکار. ما خودمونم همش رو اجرا نکردیم. همون موقع اولش هم گفتیم که اگر اجرا نکردیم دلیل مشمول اون آیه قرآن نشیم. ما در اصلش اونجا آیات قرآنش رو مطرح میکردیم. بعضی از این دوره ها رو خانم خود من داره تدوین میکنه، وسطش هی میگه کجا خودت اینو عمل کردی؟ بعد دیگه حالا دیگه در هر صورت ما معارفش رو مطرح کردیم. به 20% اونا هم عمل کرده باشیم باز خوبه، ولی دیگه 20% رو عمل کنید. از دوره های صرف و نحو هم فعلا آزمون نگرفتیم. آزمونتون در عمل مشخص خواهد شد، در کلامتون، در گویشتون باید اثر گذاشته باشه. یا کنید این مؤسسه اصلا چرا تشکیل شد و میخواییم چی کار کنیم. شماها رو ما عضوی از این مؤسسه میدونیم. به زودی ایشالله کارت های صادر خواهد شد، کارت عضویت اصلا داده خواهد شد. همه عزیزان یه پیکره داریم میشیم، یه مجموعه داریم میشیم. یا کنید کشور سه هیته داره. سه هیته مهم در کشور هست، در انقلاب اسلامی هستش، در نظام جمهوری اسلامی. حالا هفته های قبل یه مقدار در مورد انقلاب و نظام و اینا یه مقدار صحبت کردیم. سه جبهه خیلی مهم وجود داره، به تبع سه جنگ وجود داره و به تبع سه نوع دفاع داریم. سه سنگرسازی باید بشه و به تبع سه نوع حمله باید بکنیم. یعنی این سه تا هیته رو داشته باشید. سربازای کشور ایران، کسانی که نظام ولایت فقیه رو قبول دارن، دین رو قبول دارن، تو این یکی از این سه تا جبهه باید باشن. سه تاش هم قیمتاشون شبیه همه، فرق نداره، همشون مجاهد حساب میشن. یک هیته نظامی هستش، انقلاب نگاه کن یه ایته نظامی داره، بهش میگن جهاد سخت، جهاد نظامی. ما از اون ور تهاجم نظامی ممکنه بهمون بشه، شده تا الان بارها و بازم خواهد شد. ما تهاجم نظامی میشه. پس یه گروهی از کسانی که دین رو قبول دارن، انقلاب رو قبول دارن، نظام رو قبول دارن، اینها باید وایسن تو این جبهه دیگه. اینا وای نسن که خب اونا میان تمام کشور به فنا میره دیگه. این یک جبهه است، جبهه جهاد سخت که نیروهای نظامی ما سرآمد اینا هستن، ارتش، سپاه، در رده های پایین تر میشه بسیج، نیروهای انتظامی مون، اینا همشون میان ذیل این قسمت، جهاد سخت، جهاد نظامی. یه ایته دیگه جهاد خدمت رسانیه یا جهاد اقتصادی، گاهی تو کشور با تعبیرهای مختلف گفته میشه. ما یه جنگی الان با همون صورت گرفته، جنگ اقتصادی، رفاهی، خدماتی، نه همشون جنگه. خب یه دیگه هم باید وایسن تو این سنگر دیگه، باید وایسن تو ایته خدمت رسانی، اقتصاد، رفاه، این چیزا رو ببرن بالا. شما میبینید مثلا شخصی مثل شهید رئیسی بعضی سنگرها رو ول می‌کنه، میگه آقا این سنگر مهمتره، میاد وارد ایده خدمت رسانی میشه دیگه، میگه ما تو اینجا چالش داریم، میاد این کار انجام بده. یه موقعی خب آدم‌های خوبمون وارد این ایده میشن، اونم جهاده، فرقی نداره. خب اینا دو قسمت شد. پس شما یه جنگ نظامی دارید، یه جنگ اقتصادی رفاهی خدمت رسانی دارید، یه جنگ سومی هم داریم ما، تعبیر میشه ازش به جنگ نرم. جنگ نرم یا جنگ شناختی، جنگ معرفتی، جنگ های ایمانی، این هم یه جنگیه. با ما دارن جنگ میکنن الان، الان با ما دارن جنگ میکنن. پس یه عده‌ای باید بیان این وسط جهاد بکنن. اصلا جهاد لازم داره. ستای این جبهه ها مهمه. ما فکر کردیم یه دوره‌ای که کدوم یکی از اینا بهتره. به ما یه موقعی پیشنهاد میشد بیاد وزارت دفاع، بیاید سپاه، بیاید عضو فلان جا شید. تو ما از اینجا پیشنهاد زیاد شده تو این سالها. ما فکر زیاد کردیم. ما خودمون رشته ریاضی بودیم، مهندسی مکانیک ما قبول شده بودیم. دیگه اونو نرفتیم، اومدیم یه هیته دیگه. فکر کردیم یه دوره که گفتیم آقا جهاد سخت آدم زیاد داره. جهاد خدمت رسانی هم آدم زیاد داره، هم خواهان زیاد داره. آدم های زیادی هم میخوام بالاخره بیان تو این سمت ها قرار بگیرن. دیدیم یه سنگری جاش خالیه، آدم کمه پشت اونجا، مجاهد تو اون قسمت کمه. جنگ نرم که رهبری نزدیک 20 ساله داره تاکید میکنه آقا از اینجا ما داریم میخوریم. نتیجه شو کف خیابون یه ماه پیش دیدیم، کف خیابون دیدیم که چجوری اون محصول جنگ نرمیه که اتفاق افتاده. بچه ها دیوونه شدن، مثلا زدن بیرون یه سریشون. به این قساوت آدما رو کشتن. این قبل از یه فکری اتفاق افتاده بود تو مغز این دیگه، یه جنگی اتفاق افتاده بود. ما الان وارد این مؤسسه تمسک آقا اومده تو این سنگر. هدف ما اینجا دفاع نیست. واقعا هدف دفاع نیست. تو جنگ نظامی یه موقعی شما اونا حمله میکنن دفاع میکنی، بعد خودت باید حمله کنی. ما اینجا هدفمون تهاجمه. مؤسسه تمسک مؤسسه هجومیه. یه مؤسسه تدافعی نیستش. دقت کنید ما نیومدیم اینجا به شبهه فقط جواب بدیم. دیدید بعضی هایی وای میزن اونا یه چی بگن شما دفاع کنی، هی اون میگه انقلاب اینجوری تو دفاع کنی، اون میگه نمیدونم فرض کن دین شما فلان، شما شبهه رو جوابی. ما الان اصلا دیدید ما این کارو زیاد نمیکنیم اینجا، مگر به ندرت این کارو من بکنم. هدف ما تهاجمه. ما میگه اصلا ما باید هجوم ببریم به این جریان، به این جریان بعدی که ایجاد شده باید هجوم ببریم، درست کنیم این قضیه رو. به صورت آتش به اختیارم تو این فضا هستیم. در واقع به صورت آتش به اختیار اومدیم تو این فضا، این جنگ، این جبهه رو غنی کنیم. از نظر ما اگر نمره جهاد سخت ما چنده الان؟ من بهش میدم 60 از 100. جهاد سختمون یه نمره منطقی و واقع بینانه میدم. میتونستیم بهتر از این باشیم بالاخره تو بعضی از هیتا، تو بعضی از هیتا شاید 90 باشیم، تو بعضی از هیتا شاید میتونستیم بهتر از این باشیم، تعهد میکنیم. ولی حالا در هر صورت نمره 60 به نظر من میگیره از 100. جهاد خدمت رسانی من خودم نمره هولوش 40 بهش میدم. در مجموع کارهای خوبی شده، ولی خب کارهای بهتری هم میشد تو کشور کرد، میشد خدمت رسانی هایی بهتری کرد، از نظر اقتصادی میشد، ولی در هر صورت نمره 40ه. وقتی میدم 40 من سختگیر دارم میدم، من معلم سختگیری هستم، بعد امتحانگیریم سخته، منی که به اینجا میدم 40 به نظام پهلوی میدم 2 هم نمیدم بهش. خب اینجا میشه 40، یعنی من میگم آقا ما 20 برابر 30 برابر اون فضا بهتریم. ولی تا ایدئال خیلی، و اگر نفاق ها نبود، نفوذ ها نبود، خدمت رسانی ها، اگر دنیا طلبی بعضی از آقایون نبود، خب قطعا ما تو خدمت رسانی هم وضعیتمون خیلی بهتر از الان بود. اما هیته جهاد نرمو چم میدم من؟ من میدم از 100 شما چم میدید؟ من اولوش 10 میدم، 10-15. حالا جدیدن یه مقدار بهتر شده، تا قبل از کرونا 10 بود، حالا بعد کرونا اولوش 20 شده. یه مقدار بچه های انقلابی به خودشون اومدن، یه مقدار دانشگاه به خودش اومد، یه مقدار حوزه به خودش اومد. آقا الان سال هاست گفته کرسی های آزاداندیشی، کو الان کدوم دانشگاه ما داره برگزار میکنه؟ تلویزیون ما چرا برگزار نمیکنه؟ حوزه ما چرا برگزار نمیکنه؟ آقا سال هاست داره میگه جنبش نرم، آقا میگه علوم انسانی اسلامی، کو الان آقایون باید پاسخ میدادن دیگه؟ اینا نشده. از نظر ما اینجا یه ذره کمکاری اتفاق افتاده، حالا یا به دلیل کمبود نیرو یا به دلیل ضعف نیرو این مشکل ایجاد شده. از نظر من هر دوتاش هست، ما هم کمبود نیرو توی این حیطه داریم، هم نیروهایی که داریم لزوماً همشون توانمند نیستن. مثلا ما حاج قاسم تو حوزه زیاد نداریم، ما حاج قاسم تو اقتصاد زیاد نداریم، تعدادشون کمه. شاید توی نظامی ها 100 تا مثل حاج قاسم داشته باشیم، ولی اینور تعدادشون کمه. تعداد آدم قدر توی خوزن جنگیدن ما شهید مطهری زیاد نداریم الان. اینا یه ذره مشکل ایجاد کرده تو جامعه. مؤسسه تمسک به خاطر این اومده تو این وضع، یا ما باید اینجا یه کاری بکنیم هر چقدر هم زورمون برسه. شما هم اینجا فقط شنونده نیستی، شما هم وظایفی بر عهدتون هستش. نگاه کنید، ما اومدیم اینجا با تمام بعضی چیزامون داریم میزنیم، اومدیم تو این فضا. خود ماها از بعضی از کار اقتصادی اینا داریم میزنیم، بعضی کارامون دیگه اصلا گذاشتیم کنار، گفتیم آقا از مهمه باید بیایم تو اینجا مدیریتش داریم میکنیم. خدا توانهایی به هممون داده، بیایم بیشتر استفاده رو بکنیم. ما 4 تا طرح‌ریزی کردیم. این 4 تا تحلیل ما اینه که تحلیل مثلا 30 سال کار فرهنگی و این کارا رو کردن ها. این 4 تا طرح خروجی مثلا این هم سالها کار کردنه و تقریبا همه حوزه رو بشناس، همه دانشگاه رو بشناس، همه تاریخ رو بشناس، شده 4 تا طرح. ما آقا 4 تا کار بکنیم. یک طرح از سابقون زدیم، فقط هم اصلا هدف ما شما نیستید. شما تو این جمع هستید، سعی کنید محکم باشید و گسترشش باید بدید. وظیفه ایست بر دوش هممون. بعدن باید پاسخگو باشید، حواستون باشه. بعدن قطعا پاسخگویی ازتون میخوانا. نگاه کنید، اینجا اومدیم طرح از سابقون چیدیم. از سابقون یک طرح جسورانه است، یه طرح گسترده است. ما میگیم آقا تمام معارف رو میخوایم یه بار بگیم. حرفی شاید گنده‌تر از دهانمون، ادعای شاید بزرگی زاری میکنیم، ولی میگه آقا باید این گفته میشه. نگفتن، یکی دوستان به من گفت آقا بیا یه تیکش رو چیز کن، یکی دوستان خوبمونا. من گفتم آقا همش لازمه، ما باید الان همه این کار رو انجام بدیم، ما باید همه معارض داشته باشیم. ما هر چقدر زورمون رسید و انجام میدیم، یه اونجایی که زورمون نرسید و چیکار میکنیم دیگه، واگذار میکنیم به بقیه. دیگه ما اینقدر زورمون رسید که انجام بدیم. طرح از سابقون الان دیدید دیگه، دوره اولین رو داریم صحبت میکنیم، از حضرت آدم شروع کردیم، میخوایم بیایم تا رسول الله، رسول الله تا امام زمان، همینجوری بیایم آخر زمان رو بیایم جلو. ما الان هیچ کدوم از اینا رو کاملش رو نداریم، واقعا قابل باور نیستش. ما مثلا بحثای جدی در مورد خیلی از این موضوعات نشده، ما حالا زورمون رو داریم میزنیم تمام بحثایی که شده رو جمع کنیم یه بحث خوب آماده بشه. هدف ما اینه که به کل کشوری مطلب رو برسونیم. هدف اینه، همه شما وظیفتون اینجوری باید باشه و نگاهتون هم اینجوری بکنید. تولیدات در سطح اقوام داره انجام میشه، ما برای هر جلسه وقت میذاریم، برای هر جلسه حداقل یه روز کاری من وقت میذارم، هر جلسه که دارم برگزار میشه معمولا من وقت زیاد میذارم، کار اقوام انجام میدم، کار خام و نپخت و اینا معمولا عرضه نمیکنه. حالا دیگه توانمون همینقدر هستش، میخواد ایشالله معارف و تو تر از سابقون هدفمون معارف هستش، میخواییم معارف رو برسونیم به کل ایرانی ها، بعد به کل دنیا. ما هدفمون جهانی، هدف مؤسسه تماسک بین المللیه. ما هر جوریه میخواییم به دست مردم آمریکا برسونیم معارف. خواه قضیهش اینجوریه، ما هر جوریه میخوایم این کارو بکنیم، زورمون رو میخوایم بزنیم هر چقدر تونستیم. این تره از سابقونه، کارم براش تعریف کردیم، میدونیم هم چی کار باید بکنیم، یعنی کارا تعریف شده. یه موقعی میبینی یه نفری میاد یه مجسمه بعل و آتیش میزنن، یه بخش معارف شیعه منتقل میشه به دنیا، خدا بخواد کارا راحت انجام میشه، ولی شما باید تلاش شده بکنیم. طرح دومی که داریم همزمان میریم، اینا رو همزمان داریم میبریم جلو، لنگ نشدیم که یکیشو میبریم وایسیم تا بعدی تمام بشه. گفتیم وقت کمه، میخوایم همه رو انجام بدیم، همه این کارا رو میخوایم تو 2-3 سال انجام بدیم، 50 سال نمیخوایم بکنیم کارا رو، تو چند سال میخوایم همه این کارا رو تمام بکنیم. طرح دوم طرح توباست. طرح توبا هدفش چیه؟ میگه آقا اعمالتو درست کن. طرح از سابقون ایمانیات آمنو هست، طرح توبا عمل صالحات، یعنی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تر توبه رفته رو اعمال زوم کرده. خب فاز اولش بحث‌های خانواده است، یه دوره برگزار شد، الان دوره دومش بود که خیلی مهمه این دوره دوم. دوره اول هم خیلی هم اصلا کلا ما زائد زیاد نداریم، سعی کردیم یعنی اصلا لغوی وجود نداشته باشه. بعد نظام خانواده می‌خوایم بریم سراغ اقتصاد، نظام رزق، اعمال اقتصادی اینا، نره شالله سال بعد میخواییم داشته بشیم، اقتصاد چجوری کنیم، چیکار کنیم، اقتصادمون بهتر چیه، برکت چیه، رزق چیه، اینجور چیزا رو میخواییم داره صحبت کنیم، که الان به اسم دوره های ثروت و این چیزا میگن که این واژه ها غلطه، ما واژه های درستش رو میخواییم بیاییم مطرح کنیم، روش درسته پرداختن به ثروت و اقتصاد هم میخواییم مطرح کنیم. بعد تازه میخواییم وارد فاز گناهان بشیم، گناهان و روانیات منفی، همه گناه ها رو میخواییم صحبت کنیم، بحث کنیم، در موردش وارد نظام بحث گناهان بشیم، اینم یه بحثیه. بعد وارد نظام صالحیت میخوایم بشیم، همه یه رفتارهای خوب رو میخوایم مطرح کنیم، نماز چیه، روزه چیه، اون یکی چیه، تک تک این رفتارها قراره همشون مطرح بشه. اینا میشه طرح توبا. طرح اول چی بود؟ از سابقون. طرح دوم چی بود؟ توبا. طرح سوم ابراره. تو تر ابرار خیلی کار عجیبی ایشالله میخواد انجام بشه. اون فاز یکشه الان داریم آموزش میدیم آقا شما با چی بیاید سراغ قرآن که برداشت کنید. 7-8 تا علم رو میخواییم مطرح کنیم، علم صرف رو گفتیم، علم نحو رو گفتیم، الان روش طریق رو میگیم، بعد علم لغت، بعد وارد بحث علوم قرآنی میشیم، علوم حدیث میشیم، بعد کم کم بحث علم منطق میشیم، بعد وارد علم نمیدارم علوم بلاغت میشیم. میگیم آقا اینا رو باید شما این مدار بلد باشید، حداقل در کفش اینا رو باید بلد باشید که بتونی بری سراغ قرآن. اینا رو این مدار میخواییم مطرح کنیم، بعد تازه وارد بحث های دیگه میشیم. اینا رو فقط تیتری میگم، خیلی کار داره میشه. وارد بحث اختراعات قرآنی میشیم، حداقل ما میخواییم 100 تا اختراع انجام بدیم از داخل خود قرآن در بیاریم. ماشینی که از داخل قرآن در بیاد، لباس قرآنی، لباس پرنده، نمیدونم لامپ فلان، اینا طرحش تو قرآن هست. میخوایم این کارا رو بکنیم. الان هم جلسات گروه علم هم ما شروع کردیم، گروه اجازه علمی، گروه اختراعات، جلساتش داره میاد جلو. چند جلسه عمومی نیست اینا دیگه، اونا یه سری بچهای خاصه، بچهای دانشجوها و بچه های تو بعضی رشته قوی تر هستن، هر کدوم میتونن مایل بودید تو رشته خاصی قوی هستی، چه فیزیک، چه شیمی، چه ریاضی، چه بحث های مهندسی، اعلام آمادگی بکنید، بعدن اعلام عمومی میشه، اونا که میخوان میتونن اون جلسات رو بیان، ولی عموم اینا رو نمیذاریم چون که کشش عموم شاید نباشه. اینا توی دفتر خودمون برگزار میشه، جلسه ضبط میشه البته، جلسات با مؤسساتی داریم ارتباط میگیریم توی سطح کشور و اینا، اونا هم دارن کار میکنن اینجور کارا رو، کم کم یه کاری باید بکنیم. چرا ما اختراع قرآنی نداشته باشیم؟ ما باید اختراعات قرآنی داشته باشیم. قدم بعدی میخواییم رو علوم کار کنیم، همه علوم کشور رو از نو میخواییم بازسازی. آقا یه پروژه گذاشته، چجوری آقا این روشون میشه بودجه دارن، سازمان دارن، هنوز این کارا رو نکردن؟ هنوز یه دونه روانشناسی اسلامی در نیاوردیم، نمیدونم بحث اقتصاد از هیچی در نیاوردیم، اینا رو چجوری روشون میشه بعد میگن ما اهل کوفه نیستیم فلان؟ آقا که گفته اینا رو که رو زمینه که این حرفای آقا، که کی باید اینا رو اجرا میکرد؟ یالا من اسم مؤسسات رو نمیارم، فلان دانشگاه اصلا تأسیس شد این کار رو بکنه. حضرت امام رحمت الله حکم داد به اون دانشگاه آقا تو باید این کار رو بکنی. چطور میشه ما الان این موقع مثلا 47 سال گذشته هنوز بعضی از این کارا رو نکردیم؟ کمکاری اتفاق افتاده. ما بنا داریم این کارو بکنیم، هر چقدر واسمون برسه. همه علومو باید از نو نوشت، این علومو غربیا به ما داده، اینا رو باید عوض کنیم، حداقلشون هم انسانیه. تا طرح بزرگی ها، یک کلان پروژه است این بس. چند تا ما سازمان داریم برای اینا، سازمانی که دارن پول میگیرن، سازمان مؤسسه. یه مؤسسه فسقلی میگه آقا من میام این کارو هر چقدر زورم برسه میخوام بکنم، اونجا که کار نمیشه حداقل ما یه مقدار اینجا انجام بدیم، با یه روش خاصی باید وارد شیم، تلاشمون رو میخوایم بکنیم تو این بس. بعد تازه ما میخوایم وارد علومی بشیم که وجود نداره تو کره زمین، ولی تو قرآن هست. همین الان 20 تا علمشو کشف کردیم، ما 20 تا علم حداقل در قرآن داریم، یعنی اصلا وجود خارجی نداریم، میخوایم اینا رو بیاریم بیرون، ببینیم عمرمون چقدر کفاف میده، که خدا برکت بده به عمرها، به اینا رو بیشتر. نظر ما شدنیه این بحثا، ما حضرت ادریس خوندیم، ما حضرت آدم خوندیم، علوم دست انبیاست، تو قرآن، همش تو قرآنه. حالا من یه بحثایی کردم چند جلسه جای دیگه، عمومی نبوده، فقط اختصاصی سری بچه‌ها، که مثلا بحث علم چجوری باید وارد بشیم. آقا طرح ابرار هم هدفش اینه، چهار تا صرف بگیم نحو بگیم نیست، قضیه بزرگتر از این صحبت است. این طرح سوم. طرح چهارممون چیه؟ طرح چهارممون طرح فاطره، نامگذاریاش هم دقیقه اینجا. طرح فاطر هدفش ترویجه، میگه آقا شما باید اسلام رو گسترش بدید، اول شیعیان رو قوی کن، نگم اون سه تا تر تولیده، آخری ترویجه، یا حالا اونجا تولید کردی حالا ترویجش کن، حالا یا با فضای مجازی، با فیلم بساز، کتاب بنویس، فلان، هر جوریه باید شما ترویج کنی. ما میخوایم شیعیان عمیق بشن، قدم بعدی اهل سنت رو باید بیاریم دعوت به شیعه کنیم و قویش کنیم، قدم بعدی همه ادیان رو ما میخوایم دعوت کنیم، برنامه داریم برای همینا، برای ادیان ما نمیذاریم قصر در بنای مسیحی ها، برای مسیحی ها حرف داریم، باید بیان پاسخگو باشن. اگه مسیحی، ببینیم وضعیت انجیلتون به چه صورتی، حضرت عیسی چی میگه و شما دارید چی میگوین الان تو دنیا. ما برای دنیا این بحثا رو ریختیم الان، بحث ادیان، در مورد ادیان هم کار زیاد کردیم و بنای تهاجم داریم تو بحث ادیان، بنای تهاجم داریم، ادیان باید پاسخگو باشن. یک کلیسا بزنی فقط بگی من کشیشم و من فلانم کافی نیست، اگه طرفدار حضرت عیسی هستی، حضرت عیسی یه اسلوبی داشته و همون انجیلش هم چیزی گفته، باید پاسخگوی اعمال باشیم. این مؤسسه تمسکه، این چهار تا کاره، یه بار دیگه با هم مرور کنیم. تر اول چی بود؟ از سابقون. تر دوم توبا، تر سوم ابرار، تر چهارم فاطر. اینا به یه زبان دیگری در قرآن اومده، مثلا یتلو علیهم آیاته یزکیهم یعلمهم الکتاب والحکمه، این چهار تا همین چهار تاست. یا تو سوره اس میگه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، همین چهار تاست. آقا این چهار تا رو ما لازم داریم. برنامه‌ریزی چند سال است، ما میگه آقا تو چند سال اول، خصوصا اون سه فاز اول رو باید سه تا تر اول اجرا کنیم، ما مثلا تر از سابقون و توبا اینا برنامه داریم نهایت دو الی سه ساله تموم بشه، اصلا همه معارف ما میخوایم دیگه بگیم آقا اینقدر الان دیگه ما فهمیدیم، دیگه اینقدرش میخوایم بگیم، یعنی اول مبانی رو درست کنیم، بیشتر وقت رو میخوایم بذاریم رو ترویج، احساس مسئولیت بکنیم. یک پروژه بزرگه، یک کلانتره این بس، این پروژه ظهور در است، در پروژه ظهوره، قبل از ظهور باید این اتفاقا بیفته. ما تلاشمون رو بکنیم، شاید خدا بخواد از طریق ما کاری بکنه، شاید خدا به یه جمع کوچکی نگاهی بکنه و حرفش گسترش پیدا بکنه، ما باید عمیق کارمون انجام بدیم. بعد برای اینکه اینا رو اجرا بکنیم هم کلی ما طرح چیدیم، مثلا خصوصا تو طرح فاطر سخنرانی داریم میکنیم، کانال‌های فضای مجازی داریم میزنیم، سایت داریم میزنیم، بعد پروژه همین دوره‌ها رو داریم انجام میدیم. دوره با سخنرانی فرق داره، تدوین میشه، فلان میشه، نوشته میاد، فلان یه کار، یعنی باید ادیت روش صورت بگیره. الان همون دوره امر و رهن زوجیت رو خب دوستان تلویزیون بعضیشون میگفتن بیاید تلویزیون پخش کنیم، گفتن حالا فعلا به جای خودش بذار نظام این بحثا شکل بگیره، به جای خودش تو تلویزیون هم بذار، یعنی دیگه قابل عرضه تو تلویزیونه، میتونی همون دوره رو بدی به تلویزیون بگی اینو پخشش کن، به جای خودش، یعنی این اتفاقا ان شاء الله خواهد افتاد. بحث کتاب بحث جدیه، ما میخوایم بحث کتابو جدی بگیریم. الان تا 25 جلد کتاب آماده داریم، توان چاپ نداریم، همونجا 25 جلد آماده است. نه بیاندازید الان دوستانی توی مثلا ترکیه فلان اینا رایزنی شده، مثلا حاضرن قسمت ترکیشو چاپ بکنن، انگلیسیشو چاپ بکنن، آلمانیشو چاپ بکنن، یعنی ما هنوز اینورجو تولید نتونستیم بکنیم. دقت می ما شماها چون دیگه جزء مؤسسه هستید داریم اینجوری باهاتون صحبت می‌کنیم. میخوام الان کتاب اسماء حضرت فاطمه سمو الله علیها آماده است، دست ویراستاره و اینا همشون هزینه بره برای مجموعه، همشون برای مجموعه هزینه بره. ما میخوایم اینجا این کتابا رو تولید کنیم به سرعت توی فارسی، بعد به سرعت هم میخوایم انگلیسی، اردو، ترکی، فلان بیاریم بره تو اونجا. اونا چیزه، اونا هم چیزی ندارن دستشون. با بعضی از اینا ما صحبت میکنیم، یه مؤسسه‌ای که توی ترکیه هستن، آلمان هستن، استانبول اینجا جا هستن، باهاشون صحبت میکردیم. این دوستانم خب اذعان میکنن اونجا زیاد مطلب نیست، حالا مطلب اینجا ها کمه، تازه مؤسسه اسلامی قوی که مطلب نیست. با یه مؤسسه‌ای تو اتریش من صحبت میکردم، با مسئولشون هم گفتم تو رو خدا چی داری یه چیزایی بفرستید برام، چیز جدید بفرستید، بفرستید اینجا مطلب نیستش، اونا دارن میگیرن همه رو، همه دارن به سمت شیطان پرستی دارن سوق پیدا میکنن. باید مطلب تولید کنیم بفرستیم. الان بحث حضرت آدم تمام شده، باید تا الان کتابش میومد بیرون، مجموعه هنوز قوی نشده، گفتم هنوز تا جمع شدن یه چند قدم واسطه داریم، الان تموم شد، همه تو باید احساس مسئولیت کنیم. بابا تولید معارفی جدی داره اینجا صورت میگیره، بحث جدی اینجا داره اتفاق میفته. الان باید به سرعت، الان آقای ظریفی خب احساس مسئولیت کردن، آقای بدرفشان، آقای شیرخانی، آقای رحمت آبادی، دوستان اومدن احساس مسئولیت. اون شخصشون کسی به اینا که امرونه این نمیگه، همه با علاقه خودشون اومدن این وسط دیگه، برام وقت میذارن. خب باید به سرعت، انتظار من اینه، من وظیفه‌ام یه چیز دیگه است، بقیه‌اش با شماهاست. ما میگیم بابا ما تولید رو میکنیم اینجا، تولید میشه، باید به سرعت هم خودتون استفاده کنید بفرستید. جنگ فضا، شما باید بحث حضرت آدم رو سریع بفرستی بره اون وقت، بعد سریع بحث نو صحبت شد تموم نشده بحث نو، باید کتابش از اون در بیاد، بعد به زبانهای مختلف. آقا توی جمعی مطرح میکردن که اگر یه مطلبی مطرح تولید میکنی به 100 میلیون نفر نرسید به درد نمیخوره. یعنی انتظارشون این بود، میگه یه چی تولید میکنه به 100 میلیون نفر باید برسونید از این 8 میلیارد آدم دیگه. شدنی این کار رو کردن. الان برنامه مجموعه این قضیه است، تولید کتاب، قدم بعدی تولید فیلمه. ما باید فیلم تولید کنیم به سرعت، فیلم های سینمایی، فیلم های سریالی به سرعت باید تولید بشه. و حالا خیلی من چیدم دیگه، ادامهش من خیلی چیدم که باید چه کارهای انجام بشه. یعنی طرح وجود داره، حالا هر کی مرد میدان رو بیاد وسط. یه مدت دیگه انشالله آقای ظریفی لیستی از پروژه هامون میگه، میگم الان پروژه ها رو داریم، هر کی میخواد بیاد کمک کنه توی این پروژه ها. کار به اندازه کافی الان وجود داره، تولید هم به اندازه کافی شده، الان وقت عرض است. این یه کلیتی از پروژه ها دیگه، ماها باید تلاشمون رو بکنیم دیگه، بقیهش دست خداست. شما سعی تو باید بکنی، یه بقیه واگذار میشه به خداوند که خداوند چقدر صلاح میدونه و چه زمانی. بعضیا یه موقع یه کتابی نوشتن 500 سال پیش، بعدم بعد 500 سال، بعد 400 سال مینی کتابه تازه اومده رو. البته ما نمیخوایم اینجوری باشه، ما به خدا گفتیم الا دیگه اگه میخوایم چیز کنی همینجا تموم کن دیگه. اگرم میخواد یعنی کاری بشه الان باید بشه، یعنی کتابی نمیخوام بنویسیم مال 500 سال پیش، یا همین الان کتاب نوشته میشه بعد بیاد ان شاء الله خدا اثر بذاره قضیه بره جلو. از نظر ما اینم میشه ان شاء الله با توکل بر خدا، این اتفاق میفته، یعنی به سرعت مطالب پخش میشه در دنیا. بعضی از دوستان مثلا تو بعضی از هیتهای هوش مصنوعی هستن، حالا شهرهای مختلف اساتید اینا هستن، یه موقع به ما رو میبینن بعضیشون میگن که آقا شما فقط تولیدتو بکن، یه چیزی که کمه الان اونه. دعوا رفته رو هوش مصنوعی، اگر شما دیتای کافی ندی فردا روزی هر چی سوال میپرسید جواب اونا رو میدن. اینجا باید تولید عمیق صورت بگیره که شما اونا سوال میپرسن از شما جواب داده بشه. مؤسسه تمسک که خودشو وظیفه‌ش رو این قرار داده، گفته ما می‌خوایم هر چقدر بتونیم تو این ایته کمک کنیم ببریم جلو. خب اما در مورد این کارها، این دوره‌های جدید که هست، یه چند دقیقه اینا رو صحبت کنم، زیاد اذیتتون نکنیم. تو بحث خانواده کار خیلی زیاده. ما حالا چند تا دوره تعریف، 4 تا دوره کلا تعریف کردیم برای خانواده. یه امر و رهن زوجیت که در مورد ازدواج بیشتر صحبت کردیم، چیکار کنید ازدواج قوی داشته باشی، روابط با همسرتون خوب باشه. توی دوره بنیانهای خانواده اومدیم به سمت خانواده، میگه حالا شما با هم ازدواج کردید، بعدش میخواید خانواده بشید دیگه، میخواید در مورد خانواده صحبت کنیم، چیکار کنیم یه خانواده قوی داشته باشیم. خیلی بحثای خوبی تا الان مطرح شده، 6 جلسه 6 7 جلسه برگزار شده، چند جلسه هم باقی مونده. تهران داره برگزار میشه این بحثا دیگه، ما دوستان تهران اصرار زیاد داشتن که این بحثو بیاید تو تهران انجام بدید، ما اونجا داریم انجام میدیم. 12 جلسه از 10 جلسه شو احتمالاً تهران، دو جلسه آخره ولی تو همین قزوین و دوستانی که خواستم بیان تو این دوره دیگه اونها حضوری میشه، دو جلسه آخرش اونا تو همین قزوین انجام میدیم. بعد تو بنیانهای خانواده رو بحث خانواده ایم که حالا یه مقدار توضیح میدم، بعدش میخوایم بریم به سمت فرزند، بحث تربیت فرزند، بعدش این بچه بزرگ میشه میخوای ازدواج کنه دیگه، بعد میریم بحث خواستگاری. یعنی 3 تا 4 تا مرحله اینجوری تعریف کردیم، یا اول اونی که حالا داره ازدواج میکنه الان زوجیته چیه اینو درست کنیم، بعد بریم به سمت خانواده، بعد بحث فرزند، بعد بحث ازدواج. ببینیم بحث ازدواج خواستگاری رو بردیم گذاشتیم اونجا، این 4 تا دوره اینجوریه. توی بحث بنیانهای خانواده مفاهیم خانواده یه مقدار مطرح شده، بحث اسره، بحث حسن، بحث اهل، بحث بیت، این بحث ها مطرح شده. بعد اومدیم به سمت بنیانهای خانواده رو صحبت کردیم، انواع داره بنیان خانواده، خیلی بحث عمیق و اثرگذاری هستش. گفتیم خانواده ها یا الهی هستن یا شیطانی. بعضی خانواده ها الان شیطانی شدن، یعنی رسماً خونه شیطان اونجا درست شده. شیطان شما رو ول نمی‌کنه که شما اول ازدواج می‌کنی سعی می‌کنه بدترین خونه رو درست کنه، بدترین خانواده رو شما درست کنه. ما میگه حالا ازدواج کردی، سعی کنیم آدابی که قبلا گفتیم رعایت کنید، حالا بیاید جلوتر بیت آسمانی درست کنید، بیت سماوی. حداقل بیت الهی میشه، یعنی خانواده های الهی حداقلش میشه بیت آسمانی درست کردن که معیارش تقواست. ما دا اینا رو مفصل صحبت کردیم. بعد میتونید شما بیت ولایی خونتون میتونه بشه بیت ولایی، اونو صحبت کردیم مفصل. بعد میشه بیت عرشی، خونه شما میتونه اینجوری باشه. خانواده های الهی باید یکی از اینا باشن، یا بیتتون سماوی باشه یا ولایی باشه یا عرشی، که اینا رو توضیح دادیم. نگاهی شما وقتی یه نفری که از دنیا میره توی برزخ، بعضیاشون خونه دارن بعضیا خونه ندارن، ممکنه یه نفر توی برزخ بهش داشته باشه ولی خونه نداشته باشه. بهشتش خونه باغه، مثلا شما یه موقع یه باغی دارید خونه نداره، همه باغ‌ها که ویلا نیستن که خونه داشته باشن، بعضی همین باغن، بعضی یه زمین برهوتن فقط دورش فنس کشیدن، بعضی اون فنسرم نداره، همین یه زمینم میگه این مال منه. راحت میگم بعضی تو برزخ هم همین جوریه، ولی بعضیا خونه دارن. ما اینجا وقتی میگیم خانواده یعنی که اونی که خونه داشته باشه. اونایی که میرید تو برزخ میرید تو بهش اتاق ندارید، یعنی تو دنیا از نظر خانواده دچار چالش، ولی خودت آدم خوبی بودی رفتی برزخ، رفتی برزخ تو بهش رفتی، ولی از نظر خانواده از نظر خونه مشکل داشتی. بخاطر این بعضی ها الان تو برزخ هم میبینید جاشون بد نیست ولی زیر درخت میخوابن. دیدید مرده هایی که تو خوابتون یه موقعی زیر درخت میخوابن؟ یا زیر درختن یا مثلا همچی این ور اون ور میپلکن دیگه، مثلا جای ثابت ندارن. حالا یه جا بریم شب، یه جا بریم یه جا، حالا شب هم که اونجا نداره، حالا بریم یه جا دولت چیزای اون، بعد چون اونو ندارن از حوری و زوج و این چیزا محروم میشن، چون از بعضی از اون چیزا محروم میشن، اونا به بیت ربط داره. خب اینا رو یه مقدار داریم صحبت میکنیم. خب شما تو خون اون برزخ طبعا اینجاست، اگه اینجا نده چون اینجا نداری اونجا نداری، درد مونه چون اینجا نداری بیت سماوی درست نکردی اونجا نداری. اونجا به معنی اینه شما اونجا نمیتونی تولید کنی که باید یه جا تولید کرده باشی. اینجا داریم اون بحثا رو مطرح میکنیم، چیکار کنیم خانواده هامون حداقل سماوی باشه که تبعش تو برزخ بشه غرفه. شما داری غرفه بشید تو برزخ، داری اتاق بشید حداقل، اگه حالا بیت موصل هم ندارید، مساکن طیبه هم اگه ندارید، حداقل 4 تا غرفه داشته باشید توی برزخ. از اون بالاتر بیتای ولاییه که بر مبنای رضوان خداست، اینا رو یه مقدار صحبت کردیم. بعد بیتای بیت عرشیه که معدن نور خدا میشه. بعضی از خانواده ها معدن نور شدن الان. اصلا چما بعضی از خانواده ها رو نگاه میکنیم یه چه خانواده های خوبی اینجا درست شده، بعض مثلا بچه اینجوری، پسر اینجوری، دختر اونجوری، خانم اونجوری، آقا اونجوری، همه شون میبینی یک خانواده نورانی، یک خانواده عمیق تشکیل شده. یه موقع اینا رو توی تلویزیون هم میارنشون، این محفل ستاره های اینا بخش میکرد، یه موقع داری بچه ها رو میدید چه بچه های خوبی هن اینا، فکر نکنید فقط بدا هستن، نه ما کل خانواده های عمیق هم تشکیل شده. خب این پدره حتما یه کاری کرده دیگه، اون مادرم حتما یه کاری کرده که اینجوری شده دیگه، اون یهو که اینجوری نشدن این بچه ها که، یه فرایند تربیتی داشته. خب الان مثلا میبینی پدره مادره میاره بچه رو دفتر ما، بعد میگه این بچه اینجوری شده. خب من الان اونجا دیگه وقت نیست با اون بدم اون داره بحث کنم، ولی میگم بالاخره یه 10 سال 15 سال یه کاری کردید که بچه اینجوری شده دیگه. یک بعضی از کارا رو کردید، بعضی کارا رو نکردید. خب بعد بعضی کارا رو میگیدی نبود نکردی، بعد فلان جا بچه رو میبردی نبردی، بعد فلان کارو میگی نکردی، بعد میگه چرا بچه الان اینجوری شد. میگم این تبعه است، اون چیزی که الان میبینی تبعه است. همه رو نباید فرافکنی بکنیم بندازیم سر فضای مجازی و امثاله هم. این فضای مجازی بوده اینجوری شده، نه حالا یه ذره خودمونیم دیگه، ما خودمون هم تقصیر داریم برای اون بچه که خوب در اومده. میگم فضای مجازی نبوده اونجا، اونم فضای مجازی بوده براش دیگه، ولی اون بچه منی خوب در اومده. یا همینا که الان بعضن شهید میشن، آدم اینا رو نگاه میکنه میبینه خب یه ویژگیای داشتن، یه اتفاقاتی افتاده تو خانواده اینا. اینا از نظر بعضیاشون بیتشون هرشیه، نور خدا تو این خونه است، نور خدا تو این خونه ساکن شده. بعضی از خانواده اینجا نور خدا اونجا ساکن شده. حالا اینا رو یه مقدار ما مفصل صحبت کردیم که چیکار کنیم خونمون حداقل آسمانی باشه. و ما قو انفسکم و اهلیکم نارا، یا ایها الذین آمنو گشی قو انفسکم و اهلیکم نارا، خانواده هاتون از آتش حفظ کنید، حداقلشونه. نگاه خانواده کف بیت، بیت تقوای، بیت سماویه، نباشه خانواده تو آتشه. اونی که میره تو برزخ، تو آتش، تو جهنم، تو دنیا هم همونجاست دیگه. ما رابطه برزخ و دنیا رو غلط خلوت داریم میگیریم. شما الان میخواید بفهمید بعد مرگ چجوری هستید، خب ببینید قبل مرگ چجوری هستید. چون بعد مرگ همون ظاهر شده یه برزخ قبل مرگتونه. بعد مرگ برزخ یعنی بروز قبل مرگتونه دیگه. تو خونه باید اونجوری درست کنیم. خب اینها میشه بیتای مثبت. بعد اومدیم به سمت بیتای منفی، خانواده های منفی زیادن اینا. از این یک باد دچار بحران میشیم. ما تو آینده جنگ خانواده هاست، جنگ خانواده. یه سری بیتا بیت دنیایی هن، توش گناه زیاد میشه، بیتقواییه. خونه هایی که توش همش گناه داره میشه، این تازه خوبشه، این تازه تو بدا خوبشه. خانواده گناه میکنن تو خونه هاشون، شراب میخورن تو خونه، خونه نماز نمیخونن تو خونه، روزه نمیگیرن تو خونه، غیبت میکنن فلان. بعد کم کم خونتون دنیایی میشه، خونه میشه نار. برزخش بعدن به صورت آتش میشه، ولی الانش هم از نار دیگه. حس حالتون بده، حس حالتون تو خونه بد میشه. اینا یه دسته از خانواده هان. یه دسته از خانواده های دیگه میشن بیت عنکبوت. بعضی از خانواده ها بیت العنکبوتن، اسم بخوایم بذاریم روش میشه بیت العنکبوت. خانواده های سست. خداوند میگه که ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. خانواده های عنکبوتی خانواده های سستی هن. روابط خانوادگی در کمترین میزان ممکن تحت ولایت شیطان قرار گرفتن. تو خانواده یه موقعی گناه میکنی، ولی شما مؤمنی که گناه میکنی. یه موقعی شما نه، برنامه گناه داری تو خونتون. برنامه گناه با اینکه حالا گناه میکنی مداد تو خونتون فرق داره. اینا میرن تحت ولایت شیاطین، تحت ولایت بیت العنکبوت ایجاد میشه. متاسفانه الان بخشی از خانواده ها جوری شدن ها. الان بخش از کل خانواده های کره زمین رو میشه به این 6 دسته تقسیم کرد که الان میگم. 3 تا الهی ها، 3 تا خانواده های منفی شیطانی. اولش بیت دنیایی بود، بیت العنکبوت بود، و از همه بدتر بیت شیطان میشه. تو بعضی از خانواده ها خود شیطان اونجا حق آب و گل داره، شیطان اونجا ورود پیدا کرده، اونجا عبادت شیطان میشه تو اون خونه ها. خب از بچه های اینا چی در میاد بیرون؟ از اون خونه میخواد چی در بیاد بیرون؟ یه بار ما یه دختره رو دیدیم، حالا چند سال پیش که عرف نبود اینجوری کشف حجاب کنن، مدرسهشون ما میرفتیم به دلیل یه مندار براشون صحبت کنیم. بعد دیدم خیلی دختر وضعی چیزه، به مدیرشون گفتم حالا اینجا بدتقل مدرسه هست، یه حد حدودی بذارید، یه چهار تا چیز به این دختره بگو، به مادرش بگو حالا بیاد من یه دو دقیقه با مادرش صحبت کنم چیز. هم مدرش که با تو مادرشو ندیدی، با مادرشو بینیم میگه آفرین به این بچه. گفتم که از اون مادره این بچه داره در میاد بیرون دیگه، اون مادره داره یه بچه اینجوری داره تربیت میکنه. این سه تا، اینا چه تا بحث‌های عجیبی هم ما همین الان داریم میبینیم. ما همین الان داریم میبینیم که بعضی از خانواده ها شیطانی شدن. حالا بعضی ها در حد دنیایی هم، فقط نماز نمیخونه، فلان نمیکنه، این حالا یه حد. بعضی ها دیدید یه دوره بچه ها نماز نمیخونن، بعد یه مدت میگن ازت چرا میخونی؟ یعنی شروع میشه کم کم اونوری من شدن. یه من، یه موقعی من نماز نمیخونم، حالا توی جمع هستم میام من نمیخونم، با شما میام شما بخونید، من نمیخونم. یه موقعی که نماز نمیخونه، بعد مانع میشه بقیه هم نخونن. او وضعیتش بالاتر دیگه، او کم کم داره من ایجاد، رفته تو تیم شیطان کاملا. اونا بیت العنکبوت ایجاد میکنن، تحت ولایت شیاطین رفتن. بعضیا هستن نه تنها نماز نمیخونه، نه تنها مانع میشه تو نماز بخونی، شیطانو عبادت میکنه. برنامه عبادت شیطان داره، شیطان پرست دارن میشن، شیطان پرست دارن میشن. یه عده‌ای شاید بگی که مگه داریم توی ایران؟ اختشاشات نشون داد داریم، اختشاشات نشون داد داریم. طرف یه موقعی بسیجی نیست، آدم خوب جامعه نیست، یه موقعی با بسیجی دشمنه، نگه با بسیجی دشمنه، حالا دعوا بشه بسیجی رو میزنه، ولی یه موقعی کار میره جلوتر، میکشه بسیجی رو. یعنی انقدر کینه داره میکشه آدم خوبه رو، میکشه اصلا. امروز اعترافای این یه سری جوانایی که این چند نفر رو کشته بودن تو مسجد پخش میشد، این از وجودشون این نحسی میبارید. جوانه رو آتیش زدن تو مسجد، جوانه پودر شده بود، هیچی ازش نمونده بود. این چه تو چه خونه ای تربیت شده؟ چرا اینجوری شده؟ این گناه کرده، مانع کار بیت العنکبوت شده، کم کم رفته دیگه این عبادت شیطان کرده. این شیطان بهش دستور داده، شیطان بهش دستور داده. نافی از سلب مسئولیت از خودش نمی کنه، یعنی خودش خواسته که اینجوری شده دیگه. توی این دوره بنیانهای خانواده آقا داریم اینا رو صحبت میکنیم، آمدانم وارد این بحث شدیم، به صورت دیدیم داره اتفاقات اینجوری میفته، دیدیم شرایط جامعه داره یه ذره دگرگون میشه، ما وظیفمون انجام بدیم. ما باید سعی کنیم خونمون حداقل بیت سماوی باشه، به یه خونه آسمانی باشه، یکی بره توش کیف کنه. اگه بتونی خونت رو معدن ولایت کن، بیت ولایت کن. اگه میتونی خونت بیت العرش باشه، خونه شما عرش بر روی زمین باشه. خونه اهل بیت علیهم السلام اینجوری بود، به امام صادق علیه السلام فرمان که عرش خدا کجاست؟ میگه همین سقف خونه حضرت فاطمه رو بگی برو بالا. میگه همینجا عرش، همینجا، یعنی عرش اومده اینجا، معنی اون صحبت چیه؟ میگه خدا عرشش همینجا سیه، خدا اومد. بس اینجوری میشه شد با خانواده هم، باید اینجوری بشه. حالا بعضیا نه تنها اینجوری نشدیم، کم کم رفتیم بیت دنیایی شدیم، بیت العنکبوت شدیم. تو بیت دنیایی فحشا زیاده، تو بیت العنکبوت منکر زیاده، تو بیت شیطانی اصلا دیگه عبادت شیطان داره اتفاق میفته. اون که خدا تو قیامت میگه یا بنی آدم الم اعهد الیکم، یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، پس خیلی ها این کارو کردن دیگه. خدا داره به کل بنی آدم میگه من مگه بهتون نگفتم که شیطان عبادت نکنید؟ پس خیلی کردن این کارو، پس جمعیت زیادیه، پس ما باید مراقبت کنیم. یه موقعی فکر نکن که به عبادت شیطان اینه که مجسمه شیطان اینجا بذاره به سجده کنی، نه. یه موقعی اتفاقی فکر میکنی، مثلا فکر میکنی تازه عبداللهی ولی عبدالشیطانی، نه، باید در بیاریم. علماناش داره در میاد، بحثاش داره انجام میشه که آقا ما چجوری یهو عبدالشیطان میشیم. الان من بخوام آمار بگم، تحلیلمو بگم از دنیا، به نظرتون چند درصد خانواده الهیان، چند درصد خانواده شیطانی؟ ما تو دنیا 8 میلیارد آدم داریم، نزدیک یعنی 2 میلیارد خانواده داریم، نزدیک 2 میلیارد خانواده داریم الان تو دنیا. مثلا تو ایران نزدیک 19 میلیون خانواده داریم، 1/4 جمعیت تقریبا خانواده های دنیاست. تقریبا شما میگید 2 میلیارد خانواده داریم، نظرتون چند درصد اینا خانواده شیطانی هن، چند درصد الهی؟ حالا از نظر ما بالاست، عدد بالاست. نه با خانواده میگیم، اشخاص نمیگیم، ممکنه یه خونه شیطانی باشه توش دوتاشون خوب باشن، بلا با شخص کاری نداریم، در مورد خانواده صحبت میکنیم. نکنه حتی توی یه موقع ممکنه یه خانه، خانه نور باشه، توش یه آدم بد باشه، اونوری هم هستش. مثلا بیت حضرت نوح، بیت حضرت نوح خوب، حالا توشون دوتا هم بد بودن، اون فرق نداره. ما در مورد اشخاص صحبت نمی کنیم، در مورد خانواده ها صحبت می کنیم. از نظر خانواده ریختیم به هم، بالا یا نظر من 90% 80% تو دنیا عدد خیلی بالا. در ما از نظر خانواده ها تو دنیا، تو ایران عدد چیه؟ تو ایران به نظرم عدد بالای 60% 70% خانواده ها اصلا به مشکلات جدی خوردن. یعنی توی اغلب خانواده ها یکی دو تا بی نماز یه روشاخشه، گناه شراب خوردن یه مقدار تو خیلی از خانواده ها داره عادی میشه دیگه. کم کم یه دوره تریاک خلاف بود، الان تریاک شده دیگه اون مثبته تو بعضی از خانواده ها، یه کم کم چیز شده. باید مراقبت کنیم ما با اینها. اگر اطرافتون رو سالم نکنید میدونید چی میشه؟ این من تهش رو بهتون میگم، بعدا تو دوره مفصلترش گوش بدید، اونا شما رو میکشن. من آخرش رو بهتون گفتم، من آخر الان اختشاشاش چون شده من دارم میگم، چون دیدیم دیگه. اینو اگه من قبلا میگفتم، اینا رو من قبلا هم گفتم یکی دو سال پیش، اصلا تو همین دوره امر و رهن زوجیت هم دارم این بحثا رو من کردم، ولی نه آقا الان چون شده دارم واضح‌تر میگم. جنگی خواهد شد، جنگ اصلی اون آمریکا حمله بکنه نیست، جنگ اصلی با همینه. نگو جنگ اصلی با همین اتفاق خواهد افتاد. دقت کردی چی شد؟ نه پای اینا دیوونه بشن میکشن. این اوج انذار من بود که توجه کنیم به این قضیه. نگاه کنید این آدم ها الان دیوونه نیست، جنون بهش غلبه نکرده. آیه قرآن میگه هنوز قاشیه نشده، هنوز قاشیه اتفاق نیفتاده، تلسم جدی روش نشده. این تلسم روش اثر بکنه میکشه، چون در فضای اعوذ نیست، چون در فضای اعوذ نیست، این میکشه اصلا. این اتفاق هجده باز خواهد افتاد، مراقبت باید بکنیم، باید سعی کنید تعدادش رو کم کنیم. الان شما باید سعی کنید خونه رو بپایید، خانواده‌هاتون رو بپایید. اونایی که خصوصا گناهکار میشن ولانه در معرض آسیب جدی از نایه شیاطین، شیاطین به شدت آسیب زدنشون زیاد شده، به شدت زیاد شده. آمار تلس داره به شدت هر روز تو این کشور تعداد تلس داره زیاد میشه، تعداد سحر رو به خاطر این کانال هایی که در اومده، به خاطر فضای مجازی این کتاب های ممنوعه اغلب چاپ شدن، مثلا اینا چاپ شدن اغلب اومده دست هر کی یه کتابیه، کتاب های احزاره. به هیچ وجه سراغ دعا نویس نباید بری، بیشتر اینا همه احزار دارن میکنن. این کتاب ها دست مردم تو دنیا زیاد شده، فقط ایران هم نیست، شا تو دنیا الان اینجا کتاب ها زیاد شده، چین، هند، اروپا. این چیزها رو توی کلیسا تدریس میکنن. من به خاطر میگم باید با کلیسا برخورد بشه. الان چیکار میکنید تو واتیکان؟ شما رشته سحر دارید، نه رشته سحر دارن، بعد دارید چیکار میکنید الان؟ پای روز یه فیلم کارتونی داشت تلویزیون ایران نشون میداد، نگاه کردم گفتم خارجی، بعد نگاه ایرانیه، این چیه اینا دارید نشون میدید؟ به بچه‌ها این چه چیزایی دارید نشون میدید؟ همه این چیزایی که نشون میدید مشکلات ایجاد خواهد کرد برامون. یه فیلم سینمایی نمیدونم چی بود، همش نشون میدن آدم فضایی اومدن، آدم فضایی فلان، این چیزا با قیافه‌های هچل هفت دارن میان، بچه‌ها باهاشون دوست میشن، نمیدونم به این بچه قدرت میده فلان میده. این چیزا چیه الان دارین؟ فیلمای زامبی چرا انقدر زیاد شده؟ فیلمای خشونت زیاد، زامبی یک طرحه. حالا اینا رو من یه مقدار اینجا میخوام صحبت کنم. زامبی یه طرحه، یه فیلم تخیلی نیست، یک پروژه است. شما گناه بکنی، گناهت زیاد بشه، بعد تبعه داره این قضیه. گناه تبعه داره، تبعه گناه تو همین دنیاست. حواستون باشه رهن اون، به خاطر چی من دوره اول گفتم امر و رهن، اون تو رهن میرید شما، تبعهش تو همین دنیا اتفاق میفته. کل نفس به ما کسبت رهینه فی هذه الدنیا، نه بعدن، رهن تو همین دنیا اتفاق میفته. طرف چون هی داره گناه میکنه، هی حرام خوری، این وضعیت حرام خوری اینا تو جامعه دیگه داره خطرناک میشه. اینقدر مگه آدم حرام خور میشه؟ خب الان این کارا رو داری میکنی، بعد یه اتفاق میفته، شیاطین یه نمه یه تلس رود بزنن، نمیدونم دو تا فشار روانی بیارن تو خوابت فلان، اینا دیوونه میشی. دیدید آدمو عصبی میشن تو عصبیت هر کاری میکنن؟ قبلش حالت عادی داره، وقتی عصبی میشه میبینی چنان میزنه میشکن و فلان اینا، بعدش میگه من چرا این کار کردم؟ خب جنون بهش دست دادی، عصبانیت نوعی از جنونه، زیاد شده آمارش. ما دیگه جلسه رو تمام بکنیم. آقا این بحث تو بحث بنیان‌های خانواده داریم این بحثا رو میگیم، اگه دل جرأت این رو شنیدن دارید مثلا چیز کنید. بعد از اون ور یه مقدار بهت بحث مثبت داریم، اون ور اول مثبتا رو میگیم آروم میشید، بعد میریم کم کم اون خشناشو میگیم. چیکار کنیم تو خونه؟ بچه چرا اینجوری شده؟ چیکار تو خانواده؟ تا میتونیم راهکار بدیم. همه این چیزام رو در اختیار دست خداست. ما باید یه کاری بکنیم نور خدا بیاد اثر بذاره. بعد نور خدا بیاد اثر بکنه تو خانواده ها. اینجوری هم نیست بگیم همه خانواده من در امان خانوادهشو، نه اونجور نیستش، قضیه پیچیده است. بعدم اونجا راهکار من خیلی گفتم با بچه‌ها، چه نوع اسباب بازیای چه فلان اینا همشون نگاه این غرب خیلی کار کرده. اسباب بازی، فیلم، نمیدونم بازی کامپیوتری، همه اینا اصلا کار کرده را. مثلا کار جدی اونجا اتفاق افتاده، وای فای نمیدونم، همه اینا مسائل خودشو داره. اینترنت، مدل مختلف اینترنتی که ما داریم بهش وصل میشیم، همه اینا مسئله داره. اینا رو من یه مقدار صحبت میکنم، یه ذره اونجا ممکنه فکر کنی زیاده روی. آقا زیاده روی نیستش، ما توی تکنولوژی های عجیبی قرار داریم، این تکنولوژی ها خاصه. اونجا حرفایی داریم برای گفتن. اینا آیا حق داشتیم اینجور چیزا رو بسازیم؟ این تکنولوژی اونجا بحث و اینجا حق داشتیم ما ماشین اینجوری بسازیم؟ مثلا حق داشتیم بعضی از این کارا خاصه. شیاطین به بعضی از بوها حساسن، به بعضی از آلیاژها حساسن. ما با همین آلیاژها و بوها عمده تکنولوژیمون رو داریم میسازیم. مشکوکه دیگه، مشکوکه دیگه. ما چرا تکنولوژیمون اینجوری شده؟ اینا رو یه بخشی ایشالله تو این دوره میگیم. تو دوره روش تحقیق هم اون دوستانی که علم صرف و نحو اومدن یا نیومدن هم میتونن تو اینجا بیان. بعد توی روش تحقیق آقا داریم یه بحثای عمقی تر مطرح میکنیم. اولا دقیقا تحقیق یعنی چی؟ اینا روش خودمون رو داریم میگیم، روشی که از همه جا در آوردیم. همین تمسک یک روشه. حالا روش تحقیق داره میشه میگه آقا اگر بلدید با قرآن کار کنید اینجوری برید مطلب در بیارید. به صورت عملی هم گفته میشه اول برید اینجا، بعد برید اینجا، بعد برید اینجا. تک تکش گفته میشه فایل چجوری باز کنید، چه نرم افزاری داشته باشید. ما یه مقدار اینا رو سخت میدونیم. تو روش تحقیق اون دوستانی که یه مقدار تواناییش دارن میتونن وارد شن. یعنی مثلا یه مقدار کار کرده باشن، یه مقدار توانایی. یه موقعی ما شنونده فقط معاری، یه موقعی نه میخوایم میگه منم میخوام از آیه چیزی برداشت کنم. میگه حالا میخوای برداشت کنی باید اصولش رعایت کنی، روشش اینه. اون دوستانی که دانشجوان یا اون دوستانی که توانایی فکر کنم تو خودشون دارن میبینن که آقا من برم تو قرآن میتونه. اونایی که قرآن زیاد میخونن میخواد از قرآن برداشت کنه، بذار اونجا داریم این بحثا رو مطرح. اونجا هم 10 تا 12 جلسه است. 10 جلسهش گفتم تهران، 6 جلسهش برگزار شده، چند جلسه دیگه تهران برگزار میشه، 2-3 جلسهش هم توی قزوین عملی برگزار میشه که ان شاء الله دوستانی که هستن بتونید استفاده بکنید. اونجا هدفش اینه که کم کم یه مقدار تحقیقی تر بشید. ما دوست داریم شما هاتون هم باشید، برید حرف بزنید این ور اون ور. هدف این دوره های ابرار می نید چیه؟ بتونید برید حرف بزنید. همه جای فاضل نمیتونه بره. نگاه همین الان خیلی مساجد دارم به من میگن قزوین و غیر قزوین، فقط میگم همین الان زیاد ما چیز نمیدیم. مسجد ولانجا اون روز یه مسجدی بودیم، اینقدر اینا اصرار کردن آقا بیا اینجا یه جلسه ثابت بذاریم فلان اینا، هر کاری بگید ما میکنیم. دیگه ما خودمون هم شرمنده شدیم، حالا باز ببینیم چیکار میکنیم. ولی خب الان نمیشه، همه جا ما نمیتونیم بریم. یا تو ایام‌های خاص میشه خیلی تماس‌ها هستش که آقا بیاید شما مثلا یه جای ما. دیگه همه رو نمیتونیم بریم، بنام نداریم البته زیاد بریم، بنای بر رفتن اینقدر زیاد هم نداریم، چون ما برای هر جلسه میخوایم بعد تحقیق مستقل من بکنم. بعد چون ادام سلسله بحثی داریم مطرح میکنیم، همین چند تا جلسه بیشتر نیست. روش تغییر باید اینه که شما هم یاد بگیرید برید یه جا سخنران شید، پس سخنران شید تو جمع خانوادگی دیگه ندار، ولی متقن صحبت کنید. شما بگید آیه فاضل گفت، طرف شاید قبول نکنه، ولی بگید آیه آیه قرآن دیگه، از این جای آیه قرآن این بحث در میاد بیرون. اون دوره روش تحقیق بابت اون قضیه است. حالا ایشالله از این دوره ها بتونید بیشتر استفاده ها رو بکنید. دوستانم بعد جلسه برای ثبت نام هم میتونید همین امروز هم مراجعه خانم احدی هست، بعدم کد لایسنس اینا از ایشون باید بگیرید. شما بهتون یه کد میده توی نرم افزار اثبات بلهی، بهتون روش نصب. اونایی که قبلا نصب کردن که میدونن، اونایی که اولین بارشونه ایشون بهشون یاد میده که چجوری نصب بکنید. راحته این دوره ها. ما بعدها این نرم افزار داشته باشید خوبه، کلا این دوره های مختلف میاد اونجا بارگذاری میشه که راحت تر دم دستتون باشه. نکته آخرم بهتون بگم، این دوره ها رو باید داشته باشیم، ولی باید بریم زود سراغ کنار. تا تحلیل من اینه که یه مدت دیگه ممکنه تکنولوژی ها اینا رو از کار بندازن. همه یه علمتون رو بچه ها نذارید توی لپتاپ و فلا اینا. باید تمجم یه سری جمع بعضیاتون نوت‌برداری هم میکنید. تو اونجاها داشته باشید. ما به خاطر این اصرار داریم زود کتاب کنیم بحثا رو. دو سال دیگه تکنولوژی دست اوناست. چهار تا ماهواره، چهار تا از اینا رو قطع بکنن نداری دیگه. مگه بعضی از اینا رو قطع بکنن دیگه هیچی شما نداری. اینا دارن شما رو وابسته به خودشون میکنن، بعدا ممکنه برای شما رو قطع کنن، برای خودشون رو نگردنن. ما هم که ماشاءالله اینترنت رو هنوز ملی نگردیم، به خاطر این سعی کنیم اینایی که یاد میگیریم و یه جاهایی هم داشته باشیم. ما بعدها اصرار داریم که اینا رو زود کتاب کنیم. کتاب رو نمیتونن کاری با کتاب دستتون میمونه. ببخشید اطاله کلام شد. ایشالله خداوند این بحثا رو قبول بکنه، نور در این بحثا قرار بده، باعث خیرات و برکات بشه در کشور ما. این بحثا رو گفتیم ولی بدونید آینده کاملا روشنه. شماها ایشالله پیشتازان دنیا خواهید بود. سعی کنید یاد بگیرید معارف و امام زمان آدم زیاد لازم داره، نیرو زیاد میخواد امام زمان. باید جاهای مختلف آدم بفرسته برای اینکه کار بکنه با مردم. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام زمان صلوات بفرستیم.